بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به جلسه 15 رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. به فایل PDF صفحه 129 هستیم. ما وارد بخش دوم شدیم با عنوان خدمات اسلام به ایران و تحت اولین عنوان موهبت یا فاجعه. از رو میخونم. بحث ما در این بخش و بخش بعد از آن درباره خدمات متقابل اسلام و ایران است، یعنی خدماتی که اسلام به ایران و ایرانی کرده است و خدماتی که متقابلا ایران و ایرانی به اسلام کردند. خدمتی که یک کشیش یا مسلک به یک ملت میتواند بکند چگونه و از چه نوع است؟ بدیهی است که به صورت برآوردن یک نیاز آنی نیست که مثلا در یک جنگ نیرو به کمک آنها بفرستد یا در یک خوشسالی آذوقه وارد کند و یا یک کارخانه برای آنها تأسیس نماید. خیلی اساسی تر از این هاست. به این است که تحولی مفید و ثمر بخش در اندیشه و روح آنها به وجود آورد. طرز تفکر آنها را در جهت واقع بینی نو کند. اخلاق و تربیت آنها را بهبود بخشد. سنن و نظامات کهنه و دست و پاگیر آنها را براندازد و به جای آنها سنن و نظاماتی زنده جایگزین سازد. ایمانی و ایده‌ای عالی به آنها الهام نماید، شور و هیجان کار و کوشش و دانش طلبی و نیکوکاری و از خودگذشتگی در آنها به وجود آورد. وقتی که چنین شد، به تبع زندگی اقتصادی آنها بهبود می‌یابد، نیروهای انسانیشان به کار می‌افتد، استعدادهای علمی، فلسفی، فنی، هنری، ادبیشان می‌شکفد و بالاخره در همه شونان چیزی که تمدن نامیده می شود تکامل صورت می گیرد. و اما خدمتی که یک ملت به یک کیش و یا مسلک می کند به این است که در راه تبلیغ و ترویج آن کیش و تدوین و اشاعه فرهنگ آن می کوشد، به توضیح و تفسیر مفاهیم آن همت می گمارد، به زبان آن خدمت می کند، ملل دیگر را با آن آشنا می سازد، با جان و مال خود از آن دفاع می کند و در راهش سربازی و جانفشانی می نماید و در همه زمینه ها خلوص نیت و از خودگذشتگی نشان می دهد. بحث ما در این بخش درباره قسمت اول یعنی خدمات اسلام به ایران است و قسمت دوم یعنی خدمات ایران و ایرانیان به اسلام را در بخش سوم این کتاب متعرض خواهیم شد. اکنون با مقیاسی که به دست دادیم باید ببینیم آیا اسلام به ایران خدمت کرد یا نه؟ آیا اسلام ایران را آزاد کرد و روح تازه‌ای در پیکر ایران دمید و تاریخ ایران را در مسیر بهتری انداخت و سبب شد استعدادهای مردم این سرزمین بشکفد و ثمر بدهد، یا برعکس ایران را در اختناق فرو برد و استعدادها را راکت کرد و تاریخ ایران را در یک مسیر انحرافی انداخت و تمدن ایرانی را ضایع و تباه ساخت؟ آیا اسلام موجب شد که ایرانیانی عالی‌قد در جهان علم و فلسفه و عرفان و هنر و صنعت و اخلاق ظهور کنند و بلند آوازه شوند و نامشان جهانگیر گردد، یا برعکس مانع ظهور چنین مردانی شد و اگر در جهان اسلام ایرانیان این چنین ظهور کردند، نه از آن جهت است که اسلام زمینه مساعدی فراهم کرد، اسلام هیچ تأثیری در ظهور چنین مردانی از ایران نداشته است. ظهور مردانی نظیر بوعلی و ابوریحان و خواجه نصیرالدین طوسی تنها و تنها مولود قریحه ایرانی و تمرد و عصیان نسبت به اسلام بوده است. بالاخره آیا اسلام برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟ خب این بخش دیگه کاملا واضح هست و یکی از زیباترین بخش هاست. اون قسمت اول رو که انشاءالله باید به عنوان یه متن هم نشر بدیم، اینکه یک شخصیت الهی و مذهبی چه تأثیری میتونه بر جامعه بذاره، یک اندیشه، یک دین، یک مکتب چه تغییر و تحولی میتونه در یک جامعه ایجاد کنه و ما ببینیم و بررسی کنیم که آیا ما هم دارای این ویژگی ها هستیم، آیا ما هم این نقش ها رو داریم در زندگی خودمون ایفا میکنیم، برای خودمون، برای دیگران، برای جامعه‌ای که درش هستیم، برای جامعه جهانی. و حالا یه سری سوال واضح که بیاییم بررسی کنیم. از زمانی که اسلام وارد ایران شد، یعنی مردم اندیشهشون رو تغییر دادن، مکتبشون رو تغییر دادن، بایدها و نبایدهای زندگیشون بر اساس یک دستورالعمل دینی تعریف شد و اجرا کردن و عمل کردن. آیا اینها باعث شد که ایران پسرفت کنه یا پیشرفت کنه؟ شخصیت هایی که درش به وجود اومدن گرایششون بر اساس همین تغییر و تحول بود یا نه هیچ ارتباطی نداشت و صرفا ایرانی بودن؟ خب اینها منطق بحثه، یعنی حتی اگه افراد مطالعه خاصی هم نداشته باشن، اگه این منطق بحث در ذهنشون وارد بشه، میتونن با یک فکر سطحی، یعنی در حد اینکه دو تا چهار تا ابتدایی کنن، ببینن که ایران در این بازه 1400 ساله به سمت پرورش و تولید و رشد انسانهایی شده که مستقیم وابسته بودن به این معارف و عقاید. اصلا اصول و باید و نبایدهاش انسانها رو گرایش میده به سمت دین، علم، باور، رشد، تخصص و بالندگی. و اینکه اصلا اون مواد فکری و اون محتوایی که بر اساس اون به سمت موفقیت و رشد و علم سازی و فرهنگ سازی میرفتن، اون محتوای همش دینی بوده، اصلا غیر از این نبوده. یعنی خود مواد فکری هم با ظهور اسلام تو دستای مردم قرار گرفت، وگرنه اصلا تا این عمق و این حجم از محتوا و این کیفیت از معارف رو مردم نداشتن که بخوام بر اساس اون تفکر کنن، یه ارزش افزوده ای رو ایجاد کنن و از طریق اون رشد کنن، تمدن سازی کنن، پرورش پیدا کنن. پس این نکته مهمیه و ما باید هنر انتقال این بخش ها رو به جامعه داشته باشیم. از رو میخونم: آنچه قطعی و مسلم است این است که پس از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی و گرد آمدن ملل گوناگون در زیر یک پرچم به نام پرچم اسلام، تمدنی عظیم و شکوهمند و بسیار کم نظیر به وجود آمد که جامعه شناسی و تاریخ آن را به نام تمدن اسلامی میشناسد. در این تمدن ملت‌های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتی اروپا شرکت داشتند و سهیم بودند. ایرانیان جزء مللی هستند که در این تمدن شریک و سهیمند و به اتفاق همه صاحب نظران سهم عمده از آن ایرانیان است. حقیقت مطلب آیا همانطور که نام آن حکایت می‌کند واقعا تمدن اسلامی است؟ یعنی واقعا اسلام عامل اصلی و محرک اساسی و به وجود آورنده شرایط این تمدن و فرهنگ بوده و روح حاکم بر آن روح اسلامی است، یا علل و اسباب و موجبات و انگیزه های دیگری در کار بوده است و هر ملتی و از آن جمله ملت ایران به موجبی خاص و انگیزه‌ای که تنها با سابقه تاریخی او مربوط است سهم خود را ایفا کرده است؟ بررسی این بحث تاریخی و اجتماعی و دینی مستلزم این است که تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام را ورق بزنیم و نظامات فکری، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و اخلاقی آن عهد را تحقیق و بررسی کنیم و با آنچه اسلام در این زمینه‌ها آورد و به ایران داد مقایسه کنیم تا بتوانیم به نتیجه گیری صحیح نائل آییم. خوشبختانه تاریخ اسلام و همچنین تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام روشن است. به سهولت میتوان حقیقت را دریافت و چنان که میدانیم در نیم قرن اخیر درباره این مطلب زیاد بحث میشود. نخستین بار اروپاییان این مسئله را طرح کردند. قبلا مردم ایران مانند همه مردم دیگر جهان عادت نداشتند درباره این گونه مسائل بیاندیشند. ولی امروزه درباره این گونه مطالب بسیار بحث می شود. اما متاسفانه عصر ما و لااقل کشور ما هنوز مرحله تبلیغ را طی می کند و کمتر به تحقیق می پردازد. افرادی توتیوار از نعمت اسلام برای ایران دم می زنند و افرادی دیگر نیز به همین منوال نقطه مقابل آن را طرح می کنند و نفوذ اسلام را به ایران یک فاجعه برای ایران تلقی می‌کنند. در حال حاضر روزی نیست که روزنامه یا مجله یا کتابی در این موضوع قلم فرسایی نکند یا در رادیو و تلویزیون سخنی در این باره گفته نشود. بالاتر این که کتاب‌های تاریخی و جغرافیایی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها نیز از تلقین یک سلسله مطالب در این زمینه خودداری نمی‌کنند. ما علاقه‌مندیم بدون تعصب و جانبداری و در کمال بی‌طرفی این موضوع را رسیدگی کنیم. معتقدیم زمینه تحقیق در این مبحث خیلی آماده است. خوشبختانه گروهی از محققان اروپایی و تنی چند از ایرانیان تا حدودی در این مسئله تحقیق کردند و ما در سخنان خود به گفته های آنان بسیار استناد خواهیم کرد. خب در این بخش هم مشخص هست که در فرایند پاسخگویی ما میبینیم که تمدن ایجاد شد، ما میبینیم که پیشرفت حاصل شد، ما میبینیم که اصلا
در بسیاری از حوزه ها این تمدن شکوفا شد. اگر تا قبل از اسلام در محدوده مشخصی بود، در بعد اسلام این بین تمام مردم ایران پخش شد. اینطور نبود که اشراف زادگان به دلیل امکانات و فرصتی که دارند کسب علم کنند و به یک قدرتی برسند و به یک توانایی. از دل خود مردم به دلیل اینکه این معارف به دستشون میرسید، اندیشمندان و عالمان به وجود می اومدن، رشد می کردن، تربیت می شدن. و متاسفانه این بررسی، این تجزیه تحلیل از اروپا در رابطه با کشور ما شروع شده که شهید مطهری هم خیلی از اون کتاب ها نام می برن. این که تحقیقی نگاه کردن به مسئله، نه صرفا بیایم بگیم بله اینجوری بوده، که یه گروهی هم بیان خلافشو بگن، بگن نه جز شکست و ناکامی نبوده. عین همین اتفاق دقیقا برای انقلاب ایران داره الان اتفاق میفته دیگه. طرف به راحتی میاد میگه که ما هیچ رشدی نداشتیم، هیچ پیشرفتی نداشتیم، فقط سقوط بوده، زمان قبل بهتر از الان بوده، اصلا بدون هیچ منطقی. ولی انقدر این تکرار میشه توتیبار، همه تصور میکنن واقعا یه چیزی بوده که الان نیست، در حالی که تک تک آدم ها، کسانی که عمرشون کفاف میده، خودشون به چشم دارن رشد و ترقی و پیشرفت رو میبینن. ولی این که نمیتونه این توسعه و پیشرفت و تعالی رو در همه جوانب ببینه و انگوش گذاشته روی ضعف‌ها و نقص‌ها که طبیعت این فرایند رشته، بدون هیچ پشتوانه فکری میاد اینها رو برای خودش ذخیره میکنه در ذهنش و به دیگران منتقل میکنه. بعضی هم که اصلا شغلشون اینه، یعنی محل کسب درآمدشونه که در رابطه با این قلم بزنن یا صحبت کنن، تضعیف کنن، تخریب کنن، تمسخر کنن. تنها راه نجات اینه که مردم ذهنشون باز شه، این آگاهی ها به مردم برسه. ذهن وقتی پخته میشه، وقتی آگاهی بهش میرسه، دیگه هر ادا و اصولی، هر بسته‌بندی زیبایی که در دلش معلوم نیستن چیزی هست یا نیست، یا خوبه مفیده یا نیست، نمیپذیره. باید نشر این محتوا به حدی برسه که هر کس حرفهای بی پشتوانه عقلی و منطقی رو زد، خیلی راحت و با لبخند مردم از کنارش عبور کنن و بی تأثیر بشه. ولی وقتی مردم در جهلن، در بیخبرین، وقتی مردم مطالعه ندارن، هر چی دم دستشون میاد به اون گرایش پیدا میکنن و تصور میکنن احتمالا اینه دیگه. یعنی کاملا میدونن مردم مطالعه ندارن، کاملا میدونن مردم از تاریخ 200 ساله خودشون خبر ندارن، یا اگه مطالعه دارن یه گروه های خاصی هستن. به خاطر همین به راحتی یه سری اکاذیب، اخبار غلط، دروغ، یعنی دروغ مسلم نشر داده میشه و ذهن ها هم بر اساس اون جهت پیدا میکنه و دچار خشم و نارضایتی میشن مردم. خشم و نارضایتی برخی از مردم در زمان الان منطبق با واقعیت نیست. یعنی بسیاری از آدم ها اصلا سختی و مشکل ندارند و سر اعتراض و انتقاد و ناله دارند. یعنی همه چیشون فراهمه، آرامششون، امنیتشون، نشاطشون، تفریحشون، تحصیلشون، ولی باز دارن غر میزنن و به سنگین ترین حرفا، بریم که راحت شیم، بریم که در واقع اینجا به ما داره سخت میگذره، شکنجه داریم میشیم، اینجا اصلا جهنم شده و واقعا باید زندگی در غرب رو تجربه کنن. سفر معنی نداره، باید قشنگ تجربه کنن ببینن که زندگی معناش چیه و صورتش در غرب چه شکلی شده. شاید اینطوری درک کنن. و البته که خیلی هم هستن که این اتفاق و این تحول براشون ایجاد شده. خب ما به بحث اظهار نظرها میرسیم. از رو میخونم. برای اینکه نمونه از عقاید مختلفی که در این زمینه ابراز میشود به دست داده باشیم، چند نمونه را ذکر میکنیم. آقای تقی‌زاده در خطابه تحولات اجتماعی و مدنی ایران در گذشته، به نقل از آقای دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی چنین میگوید: اسلام آیینی نو دارای محاسن و اصول و قوانین منظم آورد و انتشار اسلام در ایران روح تازه و ایمان قوی تر دمید که دو مایه مطلوب نیز بر اثر آن به این دیار آمد. یکی زبان بسیار غنی و پرمایه و وسیع، یعنی عربی بود. این زبان وقتی که به ایران آمد و به تدریج با زبان لطیف و نغز و دلکش آریایی و و تمدن ایرانی ممزوج و ترکیب شد و جوش کامل خورد و به وسیله سخنوران بزرگ ایرانی قرون چهارم و پنجم و ششم و چند نفر بعد از آن سکه فصاحت کم نظیر خورد، برای ما زبانی به وجود آورد که لایق بیان همه مطالب گردید و نماینده درخشان آن سعدی و حافظ و ناصر خسرو و امثال آنها هستند. دیگری علوم و معارف و تمدن بسیار عالی پرمایه‌ای بود که به وسیله ترجمه های کتب یونانی و سریانی و هندی به زبان عربی در مشرق اسلامی و قلمرو خلافت شرقیه از اواسط قرن دوم تا اواخر قرن سوم بین مسلمین آشنا به زبان عربی و بالخصوص ایرانیان انتشار یافت. از اقیانوس بیکران علوم و فنون و آداب حکمت یونانی نسبتاً کم کتابی که در قرن دوم موجود بود ماند که مسلمین ترجمه نکردند. بر اثر آن ترجمه های عربی از یونانی، علم و حکمت و همه فنون چنان در ممالک اسلامی و مخصوصاً در ایران رواج یافت که هزاران عالم نامدار مانند ابن سینا و فارابی و بیرونی و محمد ابن زکریای رازی و غیرهم با 10,000 تألیف مهم، البته 99% به عربی، به ظهور آمدند و تمدن بسیار درخشان اسلامی قرون دو تا هفت اسلام که شاید پس از یونان و روم بزرگترین و عالی‌ترین تمدن دنیا باشد به وجود آمد. خب حالا شهید مطهری میگن. آقای تقی‌زاده در این گفتار خود همینقدر میگویند اسلام به ایران روح تازه داد. درباره این مطلب بحثی نمی کنند که اسلام از ایران چه چیز را گرفت و چه چیز به آن داد که در نتیجه ایران روح تازه یافت. ما سعی می کنیم در این کتاب انشاءالله تا حدود این مطلب را روشن کنیم. ایشان فقط اشارتاً می گویند اصول عدالت و قوانین منظم آورد، که البته اینها قسمتی است از آنچه اسلام آورده و داده است. ایشان در سخن خود صریحاً ادعا می کنند که این اسلام بود که زمینه را برای شکفتن استعدادهای ادبی و حکمت عملی از قبیل سعدی و حافظ و ناصر خسرو و برای شکفتن استعدادهای فلسفی و طبی و ریاضی از قبیل ابن سینا و فارابی و رازی و بیرونی فراهم کرد. آقای زین العابدین رهنما در مقدمه ترجمه و تفسیر قرآن چنین می نویسد: ظهور دین اسلام در عربستان یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ بشری بود. در اول سده هفتم مسیحی شروع شد و به تدریج در مدت کوتاهی تمام شبه جزیره عربستان را فرا گرفت. پس از آن به کشورهای مجاور هم که دارای برجسته‌ترین تمدن و فرهنگ آن عصر بودن رو آورد. تغییرات و تحولات شگرف و بسیار ظرفی که در مردم و جامعه آن کشورها به نام اصول مذهبی به وجود آورد، از شگفتی‌های پر از رمز حیات بشری است که بسیاری وابستگی‌های بیهوده زندگی را از میان برد و بسیاری از بستگی‌های جدید را که از هر زنجیر پولادین محکم‌تر بود در دل و فکر مردم آفرید. این انقلاب به نام تمدن جدید نه تنها عربستان مرده و صحرای بیاب و علف ساکت و بی سر و صدایی را که مردمش بجز انگوش شماری ناشناس بودند، به عربستان پر سر و صدایی که هزاران فرد آن به نام‌ها و عناوین و برجستگی‌های اخلاقی شناخته شدند تبدیل کرد، بلکه فلسفه ها و اندیشه های نوینی برایشان آورد. اگرچه پاره ای از ریشه های آن از تمدن دو کشور بزرگ مجاوران یعنی ایران و روم آبیاری شده بود، معزالک برای آن دو کشور هم بسیار تازگی داشت. به منزله دروس نوع آسمانی و فلسفه های از عدالت خواهی و پرهیزکاری علیه ستمگری و بیداد بود که مانند آبهای خنک و گوارایی در دل تشنه افراد آن و در مغز متفکر جویندگان آنها جایگزین گردید. این غلبه فکری به نام کاری بزرگ اسلام بر اجتماعات و مردم آن دو کشور بزرگ و رسوخ تعلیمات دادخواهی در مردم ستم نیده آنها که راهشان از خلق بریده شده و فقط به سوی خالق باز مانده بود، تنها به عنوان پیروزی پابرهنه ها بر چکمه پوش ها و غلبه سلاح کهنه بر سلاح نو یا غلبه بی سلاح ها بر سلاحداران نبود، بلکه چنان که گفتیم غلبه اندیشه نو و دادخواهی گروه مظلومان بر جمعیت ظالمان و پیروزی ستم دیدگان بر ستمگران بود. این فکر و احساس در مردم آن کشورها چنان رسوخی کرد که برای برانداختن حکومت‌های خودشان با پرچمداران آیین اسلامی هم آواز و هم فکر شدند و آثار این غلبه معنوی امروز هم که 1400 سال از آن ظهور و پیدایش می‌گذرد در خانه یکایک افراد ملت‌های ایمان آورده برقرار است. در صورتی که از پیروزی جنگی و جنگاوران فاتح عرب کوچکترین اثری در این کشورها باقی نمانده است. خب این هم بخشی از دست نوشته آقای رهنما بود که شهید مطهری در کتاب آورده بودن، حالا توضیح خود ایشون. به عقیده آقای رهنما اسلام وابستگی های بیهوده را از بین برد و وابستگی های پولادین به وجود آورد. فلسفه ها و اندیشه های نوینی عرضه و ارائه کرد. غلبه اسلام غلبه اندیشه نو بر اندیشه کهنه بود، نه غلبه قومی بر قوم دیگر. غلبه اسلام غلبه عدالت خواهی و پرهیزکاری بود بر ستمگری و تبهکاری. عامل اصلی پیروزی اسلام مردم عرب نبودند، بلکه توده های محروم و تشنه حقیقت و عدالت خود آن سرزمین ها بودند که در پرتو یک اندیشه آسمانی بر قدرت های اهریمنی حاکم بر اجتماعات خود شوریدند. آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب کارنامه اسلام در بحثی از علل تمدن عظیم و باشکوه اسلامی میگوید. خب این بخش میشه نوشته آقای زرینکوب. آنچه این مایه ترقیات علمی و پیشرفت‌های مادی را برای مسلمین میسر ساخت در حقیقت همان اسلام بود که با تشویق مسلمین به علم و ترویج نشاط حیاتی، روح معاضدت و تسامح را جانشین تعصبات دنیای باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلیسا که ترک و انزوا را توصیه می کرد، با توصیه مسلمین به راه وسط توسعه و تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل کرد. در دنیایی که اسلام به آن وارد شد، این روح تساهل و اعتدال در حال زوال بود. از دو نیروی بزرگ آن روز دنیا، بیزانس و ایران، بیزانس در اثر تعصبات مسیحی که روز به روز در آن بیشتر غرق می شد، هر روز علاقه خود را بیش از پیش با علم و فلسفه قطع می کرد. تعطیل فعالیت فلاسفه به وسیله جستینیان اعلام قطع ارتباط قریب الوقوع بود بین دنیای روم با تمدن و علم. در ایران هم اظهار علاقه خسرو انوشیروان به معرفت و فکر یک دولت مستعجل بود و باز تعصباتی که بر زاویه طبیب در مقدمه کلیل و دمنه به آن اشارت دارد، هر نوع احیای معرفت را در این سرزمین غیر ممکن کرد. در چنین دنیایی که اسیر تعصبات دینی و قومی بود، اسلام نفخه تازه‌ای دمید، چنان که با ایجاد دارالاسلام که مرکز واقعی آن قرآن بود، نه شام و نه عراق تعصبات قومی و نژادی را با یک نوع جهان وطنی چاره کرد. در مقابل تعصبات دینی نصاری و مجوس، تسامح و تعاهد با اهل کتاب را توصیه کرد و علاقه به علم و حیات را و ثمره این درخت شگفت که نه شرقی بود و نه غربی بعد از بست فتوحات اسلامی حاصل شد. خب شهید مطهری ادامه میدن. از نظر آقای دکتر زرینکوب اسلام به دنیایی پا گذاشت که در حال رکود و جمود بود. اسلام با تعلیمات مبنی بر جستجوی علم و ترک تعصبات قومی و مذهبی و اعلام امکان همزیستی با اهل کتاب، قلها و زنجیرهایی که به تعبیر خود قرآن به دست و پا و گردن مردم جهان آن روز بسته شده بود، پاره کرد و زمینه رشد یک تمدن عظیم و وسیع را فراهم ساخت. پروفسور ارنست کونل آلمانی، استاد هنر اسلامی در دانشگاه برلین در سالهای 1935 تا 1964 در مقدمه کتاب هنر اسلامی میگوید اشتراک در معتقدات دینی در اینجا تأثیری قوی تر از آنچه در دنیای مسیحیت وجود دارد بر فعالیت‌های فرهنگی ملل مختلف داشته است. اشتراک در مذهب باعث شده تا بر روی اختلافات نژادی و سنن باستانی ملت‌ها پل بسته و از فراز آن نه تنها علایق معنوی بلکه حتی آداب و رسوم کشورهای گوناگون را به طرز حیرت انگیزی در جهت روشن و مشخصی هدایت نماید. چیزی که بیش از همه در این فعل و انفعال جهت ایجاد وحدت و پاسخ به جمیع مسائل زندگی قاطعیت داشت قرآن بود. انتشار قرآن به زبان اصلی و فرمان روایی مطلق خط عربی پیوندی به وجود آورد که تمام دنیای اسلام را به هم مربوط ساخت و عامل مهمی در خلق هر نوع اثر هنری گردید. تباین در هنر دینی و غیر دینی آنطور که دنیای غرب می‌شناسد در اینجا به کلی از بین رفته است. البته عبادتگاه‌ها به علت احتیاجات عملی شکل معماری خاصی پیدا کردند، ولی تزیین آنها درست مطابق قواعدی بوده که در مورد ابنیه غیر دینی هم رعایت شده است. ایزن می‌گوید آنچه در اینجا کمال اهمیت را دارد این است که با وجود برخوردهای شدید سیاسی در قرون وسطا بین تمام کشورهای اسلامی روابطی وجود داشت که نه تنها معاملات تجاری را رونق می‌داد، بلکه امکانات توسعه و تبادل پیشرفت‌های فرهنگی را نیز میسر می‌ساخت. سفرنامه‌های جهانگردان و جغرافیدانان بزرگ عرب حاکی از آن است که چگونه مردم یک کشور از مزایای کشورهای دیگر مطلع بودند. بنابراین جایی هیچ گونه تعجبی نیست اگر می‌بینیم که کشفیات تکنیکی جدید و پیشرفت‌های هنری با سرعت به همه جا راه پیدا کند. هر کس در مکتب جهانبینی غربی تعلیم دیده است باید پیش خود مجسم کند که در دنیای اسلام شرایط اولیه دیگری حکم فرما بود و این شرایط بیش از هر چیز در خلق آثار هنری مؤثر بود. خب اینجا خود شهید مطهری ادامه میدن به توضیح ایشون. آنچه این دانشمند میگوید اگرچه مخصوص ایران نیست و شامل تمام قلمرو اسلامی میشود، ولی به هر حال شامل ایران هم هست. نکته جالب در بیان این دانشمند این است که میگوید مسلمانان از نژادهای مختلف بر روی اختلافات نژادی خود پل بسته بودند. یعنی اسلام برای اولین بار توانست کلیتی و وحدتی سیاسی و اجتماعی بر اساس عقیده و مرام و مسلک به وجود آورد و همین جهت تسهیلات زیادی از لحاظ ایجاد تمدنی عظیم و وسیع به وجود آورد. از این گونه اظهار نظرها فراوان میتوان یافت. نقطه مقابل این گونه اظهار نظرها یک سلسله اظهار نظرهای دیگری است که آنها نیز باید مورد توجه واقع شود. خب ما تا اینجا توقف میکنیم چون همچنان بحث ادامه داره و زمانمون به پایان رسیده. انشاءالله در جلسه آینده از همینجا این نقطه نظر مقابل رو مورد بررسی قرار میدیم، روخونی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. ما تا صفحه 137 مطلب رو دنبال کردیم. موفق باشید.